بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سرائر مرحوم شیخ عبارتشون رو آوردن برای چی؟ برای توضیح معقد اجماع. توضیح معقد اجماع یعنی معقد اجماع را شیخ از فرمایش ابن ادریس اخذ کردن. و ابن ادریس هم میدونید، من الان یادم نیست که در بین هلیگین قبل از ایشون فقیه هلی داشته باشه، چون حدود از کنم 500 شاید، ولی 500 میشه حدود شاید 400 اون حدود ها 90-93 اصل شهر هله بیابون بوده. اون سال تازه شهر هله به عنوان شهر تأسیس شده. ایشون هم 590 وفاتشان 598، یعنی مثلا اگرم هله متولد شدن، هلهی بوده که خیلی هنوز تازه تأسیس بوده. لذا قبل از ایشون در هله ما یه فقیه مبرزی داریم، یعنی من نمیتونم بگه شما برخورد کردید بفرمودی آمین فقیه مبرزی بوده، نمیدونم. فعلا تا اندازه که ما میدونیم رئیس الهلیین ایشون ابن ادریس رضوان الله علیه. و خود همین تغییر موضع و استقرارش نظارن در هله بوده. من سر قبر شریفشون رفتم، همونجا تو ظاهرم منزل خودشون هم شاید دفن باشن. ایشون متقل بعد از ایشون، خب دیگه اون هلیین ردهی بعدی که همه بعد از 600 بودن، ابن طاووس و محقق اول و علامه هلی و شاگردای سائلش، اینا همه دیگه معاصرین قرن هفتم بعد از ایشون هم. ولی زای شخصیت ایشون شخصیت بارزی اونجا و مورد اعتنا. علمیتشون هم دلوتر عرض کردم، انصافش اینه که برای فقه شیعه علمیتی مثل ابن ادریس اصلا نیاز بوده. خدا متعال شوخی نیست، یعنی کسی باید در فهم، در فقاهت، در اون برش فتوا و روشنی و صلابتی که در فقه میخواه اعمال کنه مثل کارشون نیازه. اینجور نیست که الان ما چه ایشون یه بعضی چیزا میشنویم شروع کنیم. درک این که ایشون چه شخصیت بالای فقهی داره و همین هم بوده که معروفه میگن اون سولت و هیمنه شیخ طوسی را ایشون شکستن. نه از سر این که حب شکستن ایشون، نه، از سر این که اصلا روحیه قوی علمی و بالا. شیخ مفید هم سر جا خودشون همینجور، یعنی شیخ مفیدی کاری کردن بی خود هم دیرون نمیشه شیخ مفید. ایشون در موطن خودشون شیخ مفید وقتی تسلیل اعتقادشون رو میبینید، اینم تو اعتقاد ها معلوم میشه که از نظر بنیه علمی چه شخصیتیه. بنیه علمی چیزیست که تعریف خاص خودش رو داره، صرفا به کثرت اطلاعات و تصنیفات و اینا نیست، اون حساب دیگه ای داره. خب حالا ایشون مرحوم شیخ رضا، ببینید واقعا در این که تبیین کنم معقد اجماع را اتکا کردن به فرمایش سید، به فرمایش ابن ادریس، فرمودن نعم وقع فی معقد بعض الاجماعات ما یظهر منه صدق کلتا المقدمات، هر دو مقدمه هم صغرا هم کبرا، هر دو محل چیه؟ اجماع. یعنی اجماع است که مجهول بیعش باطله و اجماعی که بیع عبد من عبدین به نحو فرد مردد باطل است، مجهول هست، باطل است نتیجه قیاس، مجهول است صغرای قیاس. بیع عبد من عبدین بیع مجهول میشه صغرا، بالاجماع بیع مجهول صغرا خودش اجماع، بیع عبد من عبدین بیع مجهول بالاجماع، پس صغرا شد مجمع علیه. بعد به کل بیع مجهول باطل بالاجماع، اینم کبرا، نتیجه میشه بیع عبد من عبد باطل بالاجماع، مقدمه محل اجماع. پس یظهر الصدق کلکل مقدمتین از معقد اجماع. ففی السرائر از کتابیشون شروع میکنم، بعد نقل الروایه التي رواها فی الخلاف علی جواز بیع عبد من عبدین، که دیروز صحبت در سر متن این روایت بود، سندش رو که عرض کردم با فقیه تا ابن ابی عمر صحیحه، فقط میمونه ابو حبیب. ابو حبیب مجهوله، مجهول بودنش آیا میشد به نحوی از ضعف درش آورد یا نه؟ علل مبانیست که دیروز علل مبانیش رو گفتیم و بحث رفت تو مسائل دیگه. علا ای حال ابو حبیب مجهول، نمیدونم بعضی تلقی هایی که ما داریم. ببینی الان میگیم ابن ابی عمر فقیه، اینجوره دیگه بارن ابن ابی عمر ان ابی حبیب، درست شد؟ مجهول، مجهول یعنی چی؟ یعنی نمیشناسیمش. خب نمیشناسیمش، آقای ابن ابی عمر هم که نقل کرده شاید هم اینجور بوده که مثلا یه دیواری بوده، از پشت دیوار کسی این حدیث رو خونده، مثلا انفلان ابن ابی عمر پشت دیوار گفته که شما اسمت کیه که اینا خوندی؟ میگه من ابو حبیبم. ایشون هم بعد میام میگه که ان ابی حبیب. چرا میخندید؟ یعنی ما عمل همکار نمی کنیم؟ اصلا ابن ابی عمر کنه هیچی، آخه ایشون داره برای ما اینو مطلب داره شعر را داره رفت میکنه. میگیم ابن ابی عمر اصحاب اجماع ربطی که به اینجا نداره، اونم که مجهوله نمیشناسه. آخه او براش معلوم نبوده؟ معلومیت خود راوی مباشری هیچ درجه ای نباید ما تو کلاس به او ارزش بدیم بنابر موضوع محوری، حتی سند محوری، بنابر سند. او گفتم یه اون چند بار عرض کردم البانی در سلسله تو ضعیفه، شاید هست، بله شاید در سلسله تو ضعیف یه حدیثی رو تضعیف میکنه مضمون، حالا تو خیلی وقت شده به نظرم همین حدیث هست که حاکم در مستدرک نقل میکنه از امیرالمومنین صلوات الله علیه، خیلی مضمون از افهم دن لقد اهد الی النبی الامی ان الامت ستقدر بک یا بعدی یا علی، ان الامه ستقدر بک بعدی. خب خیلی مضمون، ان الامه ستقدر بک بعدی. حاکم میگه که هازا صحیحون، بلم به نظرم ذهبی هم قبول میکنه، بله ذهبی هم میگه مشکلی نداره. همینجا او میگه که نه اینا چرا اینا تصدیق کردن؟ خب معلومه حدیث دیگه، حدیثی است که شیعه ها برمیدارن تون میخونن، ان الامه ستقدر رو بکه بعدی، نه بعد خلیفه سوم. اونا حمل میکنن که ستقدر یعنی مثلا جنگ صفین، جملش هم که نباید حرف بزنید تو عشره مباشر هم، اونم نه قدر هنوز اونجا هم نیست. چطور میشه اینا همه عشره مباشر قدر رو دنبالش هم؟ بس مالمون بعدی هاشه، اونم دوره چقدر مشکل، حدیث مشکل داره برای اونا. و البانی یک کلمه میگه، سند خیلی خوبه، سند حسابیه، فقط میبینه گیر بده به کی؟ میگه که این شیخ حاکم نیشابوری، این شیخ لا اعرفه، تمام شد حدیث رو زدید،
لم اعرف
اسمو، اینه
همین باشه.
آه بله من اینجوری یادم،
این الامه ستقدر رو بگه بعدی یه ضعیف افراد حاکم و خطیب و
خطیب، بله اینا همه آوردن، ولی حالا چرا ضعیفه؟ سلسله تو الاحادیث
حاکم صحیح اسناد و وافق همون در
وافق همون
در و فیه نظر این ابا ادریس حاضا
لم اعرف اسمه. خب ببینی انسان تعجب می‌کنه.
ولم اجد من
وثقه. خب استاد حاکمه، حاکمی که میخواد کتاب صحیح بنویسه داره از شیخی که او را صحیح میدونه، بعدش چی؟ 300-400 سال بعد از حاکم ذهبی که دوباره استاد رجاله، وافقه او، خودت داری میگی، یعنی او اگر نمیشناخت که موافقت او نمیکرد که. من تو حافظم همون خود استاد حافظ
بوده، ابن عساکر، ابن حسین، ابن اسماعیل بن سالم، ابن ابی ادریس الابدی، ابن ابی ادریس الابدی، زاره ابی ادریس همین
نه، ابن عساکر بعد از حاکمه، اون سلسله سندش به حاکم میرسه، ان ابن الب خود حاکم تو مستدرک اون منظور
نگفته، حاکم رو نیاورده،
حاکم رو من به نظرم دیدم، این استاد خودشه، ملاحظه میکنی زهری میشناختدش، خود حاکم میشناختدش، حالا او میخواد بیاره توی کتابی که سلسله الاحادیث ضعیفه و اثر و حسیه علی الامه، اثر و حسیه علی میخواد ضعیف، این دیگه شد جز ضعفا. چرا؟ لم اعرف اسمه، من استاد حاکم را اسمش ندارم. آخر اینجور حالا منظور گاهی من ولو حالت شوخی داره، اما گاهی بعض رفتارهای کلاسیک همینجوری هست. یعنی ما میخوام بگیم ابن عبی عمر پشت دیوار اصلا چی؟ مجهولون مجهولون تمام، حدیثا بذار کنار. ما برای شناسایی ابن عبی عمر هیچ بهره، مخصوصا زمین بفرمایی رفتار و خلایی را. حالا ما تو کلاس جواب میدیم، میگه رسمشون این بود که از ضعفا روایت میکردن. خیلی خوب، حالا اینم اما رسم اقلایی چیه؟ اگر یک کسی اونم امر مهم دین شرع میخواد روایت کنه، اگر میشناسدش که این مورد اعتماد نی علیه ان یذکر، که من دارم روایت میکنم اما خیلی مورد اطمینان نیستم، رسم اقلا بر چیه؟ یا این که نه میگه من میگم فلانی گفت ولو مورد اطمینان پیش من نی، تو خودت برو تحقیق کن ببین مورد اطمینان هست یا نیست. رسم اقلا اینه؟ اینطور نیست. اقلا اگر او بدون قید چیزی را میگه، این میگن او عهدتو علیه، نه این که بگن که نه، میگه من که میگم پیش خود من همین خیلی مورد اطمینان نیست این شخصا، اون من میگم اسمشو میبرم خودت برو تحقیق کن. اصلا من بگم اون رسم اقلا اینه، میگه آخه تو این خبر رو پخش داری میکنی، میگم فلان اقلا به این نقل تو به شناسایی تو اتکا میکنن. بله من مشایخی که تردوش صدوق برای شما حقق شده صحیحه، اگر صدوق ترازی نکنن چون خیلی استاد داشتن
خیلی
از آمم خیلی داشتن
خیلی استاد داشتن، یعنی اصلا رسمه که تحدیث که حدیث رو بیا نقل کنن سلسله نقل کنن تا پخش میشه ثبت میشه، یعنی نبوده که صرفا نقل رو بعضی حدیث مثلا فقط تو تدیون رو نمیدونم توی خودشون بخوان اثبات بکنن که من رأی مثلا همین بوده بعد میشه خودمت نماستد مثلا اینو دار یا دیگران برجا داد مثلا خودمون از خواب اجمال این هم چیز درشون مثلا در میاد رأیشون بوده وقتی نبوده تو قاعده نبوده که حدیث رو حتما مثلا فرد بیاد عنوان دین مثلا حفظ بوده، حدیث مثلا رسمشون بوده که بیاد تحریص بکنن جمع بشه ثبت بشه نمیشه بشه خوده اینجوری مثلا پخش بشه.
فرمایشی شما که دیگه مطلب خیلی معروف کلاسه، من دیگه حرفی ندارم، شما دارید تقریر میکنید چیزی رو که کاملا جا افتاده است همه میدونید، اما صحبت سر اینه که قبل از فرمایش شما خود اینا ببرید زمان مثل ابن عبی عمر، اون زمان هنوز رجال برقی هم که رجال نوشته بود فقط نام برده، اصلا کتاب رجال نبود اون زمان، تصنیفات رجالی نبود اون نحوی که بعدن آمد، درست شد؟ اونجا ایشون داره اینا رو نقل میکنه با گذار خودشون میکنه، میگه ما میگیم، میگه آخه بابا شما اگه چند تا کتاب رجالی لاقل برام معرفی کن، شما حدیث رو میگی اسم سند و راوی رو میگی، هیچ مرجعی ما نداریم، ما بدنه شیعه که بگیم آقای ابن ابی عمر و سایر بزرگان محدثین شما که اینو داری میگی درجه شناسایی خودم نمیگه که خودت میدونی ضعیفه ولی داری میگی، خب من از کجا بفهمم ضعیفه؟ هیچ کتابی نداشت. نداری؟
چرا دیگه
خود آبی میشناختن؟
کتب معتبر نره برداشت. یا مثلا سلسله سند و شخصی برداشت مثلا به نام اوله که حتما سری مثلا نقل کنه. این دو مثلا
حالا
اعتماد پیدا میکنه. شما اصول اربعینه بیش از این حرف بوده 6000 اصول بوده.
بله.
یا تعذیب کردن. تعذیب یعنی چی؟ یعنی به سر نهایت میشن کنار.
این تحلیل شماست.
چنان گذاشتن تکراری ها بوده یا یه چیزی گذاشتن کنار، یعنی گذاشتن کنار. این تحلیل شماست.
بله. اتفاقا هر کس مجموع را ببینه و بعد کافی را دقیق تحلیل بکنه، لذاست که خیلی ها که یک روی کرده خاصی دارن با مرحوم کلینی به شدت مخالفن. اگه از فلتات لسانشو میاد که میبینید چه چیزی دارن نسبت دارن، با حالون که مرحوم کلینی از بزرگترین محدثین ها نمیشنسنش، کارش بسیار متینه. اینجور نیه که یه مخلطی باشه که هر که رسید از اون اعلی درجه غلوب اصلا این چی نفهمه، ایشون کافی را بذاره تراس شیعه تو دست همه و همینطور آغشته به موهمات و موضوعات و نمیدونم اوهام غلات. کلینی اینجور کسی بوده؟
پس معتمد علیه شده، کتابی که معتمد علیه باشه از اون اصول که قبلا بوده بسیاریشون معتمد علیه بوده کنار گذاشتن. وقتی کافی آمد اما کلینی دقت کرد چون معتمد علیه
کنار کنار گذاشتن رو سند میگیم یا رو حدس میگیم. الان یکیش همین روایات اثنا عشر، قبلا گفتم الان بحثم شما برید اصلش الحمدلله موجوده، ابو سعید عصفوری اصلیست که توی اصول سته عشر یکیش موجوده. خود صاحب این اصلم که خیلی قضیه جالبی داره، بزرگان مشایخش یا نمیشناسنش، اسمش هم جورا نمیشناسنش، چون تو محیطی بوده که همه دورش سنی بودن. یه اصل نوشته منبع روایات اثناشه خلافای اثناشه، ایشون نقل کرده تو کافی هم آمده، درست شد؟ خود نسخه کافی هم مختلفه، چون میگن تو سنده هم ببینید این کاملا معروف نیست نقلیاته، اما اهل سنت وقتی رجالش رو میبینید قشنگ میشناختنش، یعنی زندگی این راوی تو دل اهل سنت بوده و از چیزایی هم که حتی تو کتب شیعه نیست اونا میارن. اونا خیلی جالبه، اهل سنت برید ببینید رواجنی، ابو عصفور، ابو سعید معذرت میخوام، رواجنی، اهل سنت ببینید این تو کتاباشو مفصل میاره، از اسمش هم میبرن ناموکیه. میگه که رفتم منزلش پیر شده بود، چشمش هم مکفوف شده بود. همین صاحب اصلی که الان پیش ماست که روایات اثنی عشر توشه، میگه مکفوف شده بود. چه سالی؟ 5 سال قبل از تولد حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، 250. 5 سال قبلش این راوی این اصل، این روایات حالا هم سنی برای ما داره میگه، این روایت تو یکی کتب رجال شیعه نیست، برید دنبالش ببینید. سنی ها وصف حالو برای ما میکنن، میگه رفتم خونش، چقدر زیباست، ببینید فرهنگ شیعه چجوری بوده. ما هم میگیم بعد از غیبت دیگه دیدن چه کار کنن شیعه، یا الله چیزای درست کردن اینا رو شیعه بعد از غیبت، و حالا دیگه ناچارن و اینا سنی ها میگن، لای شوک خودش یا نمیگن که بگیم اینا خودشون تو کتابای خودشون. رجال سنی میگن چه؟ میگن رفتم خونش دیدم چشمش مکفوف نشسته، رفت سلام علیک، بعد دیدم یه شمشیر گذاشت، شمشیر بزرگ کنار این پیرمرد کو که الان مکفوف گذاشته. میگه خندم گرفت، گفتم تو دزدم تو خونه بیا کنم تو رو ببینش که آخه باید بتونی از خودت دفاع کنی، چشم نیاز داری، این شمشیر رو گذاشتی یه چیکار کنی کسی که نمیتونه ببینه برای دفاع. میگه گفت این که من برای دفاع نگذاشتم، وضعت حول اقاتل بهی مع المهدی، مهدی یعنی راوی این اصل ائمه اثنا عشر خودشم در پیره مردی شمشیر آماده، میگه اقاتل بهی مهدی، درست شد؟ اینطور کسی تو کتب شیعه ما اصلا نمیشنسی میشه، نگاه کنه تراجع میشه با حالت ابهام باش برخورد کرد، یعنی اینقدر امر مهم. حالا بیان بگیم مجهولون، وقتی اطلاعات اون زمان حتی بین مشایخش اینجوری معروف نبوده تو رجال اینش. حالا اینو گفتم برای اینش هم اضافه کنم، همش هم گفتم برای اینا. جالب اینه که از چیزایی که دنیا رو پر کردن میگن تو کافی آمده که امام 13 تان، دیدید که اشکال معروف. اتفاقا تو کافی تصیف نو تو خود این اصل که مبدعی است که مرحوم کلینی ازش گرفته، تو این اصل هم 12 احد عشره به جای اثنا عشر اصلش موجود، نسخه های اصلش هم موجود، برید نگاه کنید. یعنی ما اینجور نیست که بگیم یه فضایی بوده همش جهل، نمیدونیم همه میگفتن، اونایی که میخواستن تحدیث کنن که کتب رجال نداشتم به مخاطبشون بگم من میگم میدونم هم ضعیفه دام، اما خب ما رسممون اینه ضعیفه ها رو میگیم. خودت برو ببین ضعیفه یعنی، من کجا برم ببینم ضعیفه یعنی؟ کتاب رجال رو نوشته نشده بود. و رسم عقلا بر اینه که وقتی کتاب رجال نیست مرجع مراجعه به ضعف نداریم، او با این که میدونه ضعیفه از او روایت کنه ندارم.
داریم جایی که گفته باشن؟
بله میگفتن.
نه تو همون نقل روایت که میگفتن
بله، اون قدیمی هم اون جایی که میخواستن تا نمی آوردن، باش مقابله میکردن.
این با توجه به این رسم قبول داریم که دعوی بر نقل ضعیف بوده.
این کلمه که علیشون فرمودن تو کلاس هم هست، اینا عباراتی است که علما بعدن از قرن 4 و 5 شروع کردن گفتن. اونا میگن بابا این با این که میدونسته ضعیفه نقل میکنه، رسمشون بوده. اینا عبارات کلاسیکیه که بعد گفته شده، ما اطلاقا همین عبارات رو میخوام تحلیل کنیم. یعنی رسمش بوده میگفته، یعنی رسمش بود ضعیف را با این که میدونه ضعیفه میگفت، و حالو که هیچ مرجع شناسایی ضعف نبود. معلوم کنم این روش اقلا این نیست. شما اگر میگید هست که من حرفی ندارم، من واقعا به شما بگید هست من تسلیمم.
این روایاتی که مثلا نقل فقه میرسه به بعدی که اونا افقه هم، خب اینا شنیده بودن که مثلا بعدی ها میان اونا شب به سردردی ها، یا اون روایتی که مثلا نمیفهمی روایتی بذارید به دیوار، مثلا این روایت ها رو میگفتن. یعنی سیره اقلایی و این روایت تحصیل قرار نمیده.
مطلب خوبه گفتی، یعنی یک کسی براشون روایت کرده یا حدیثی را احتمال میدن دیگران بفهمن. ببینی رفتی سر محتوا. او خودش میدونه این متهمه، یعنی تو سند مشکل داره نه تو محتوا. تا بگه که حضرت فهمیدن رب حامل فقه الی من و افقه، من نمیفهمم نفهمم، بذارم برای آیندگان بفهمن.
برای من یعنی تو این سیره اقلایی تو نقل سلسله سند تو بحث محتوا کار ندارم. میخوام عرضم اینه که تو نقل روایت این سیره اقلایی تحت تاثیر قرار نداده اینا که الان برای من مشغوله، بعدیا شاید بیان با قرائن مختلف تشخیص بدن.
بالاتر از جمع‌آوری بهار هست. بهار قرن 11، 12 چی شده؟ تدوین شده با اون وسعتی که داره. شما نگاه کنیم، میخوام بگم روش اقلایان مرحوم مجلسی که خب معلومه دارن کتابهایی که دستشون بوده دارن میگن، هر کجا به یه اصل یه خورده مشکل میگم، میگم من اینو از این اصل روایت کردم اما اصلش برای من صاف نیست، مورد ابهامه. این روش اقلایان اینجور نیست که بگن فی اصل من اصحابنا تمام، هیچی نگه اگه هیچی نگفتید دیگران تلقی میکنن که شما بهش اعتماد دارید، نه اینکه من که دارم میگم که اصلا من اصحابنا، خودتون برید ببینید چیه. اینجور نیست راست. ولی زاینا این روش اقلای من مجلسی بهار رو تفحص بکنید، بسیار اجاره باید میارن میگن که نه این پیش من مورد اطمینان نیست. مرحوم صاحب وسائل همینطوره، تو خاتمه وسائل کتبی را که میگم من دارم اما نیاوردم ازش، میگم با این که داشتم نیاوردم، چون اعتماد نداشتم، من جمع نکردم ازش. حالا ای حال
پس لازمه فهم شما میشه که اگه روایات تقریبا بیشترش تصحیح میشه اینجوری، یعنی اگه یه راوی جونداری، یعنی یه راوی که بشناسیم داشته باشیم، حتما اگر قیدی نزده حتما از کسی نقل کرده است که یک نقل چیزی به این داشته. برای روایت ضعیف رو باید یکی از روایت ها خط سند ضعیف باشه.
به این اطلاق مقصود من نیست. اگر ما یه مقصود رو محقق کنیم بسمونه در یک کلمه کادی هم اون مقصود اینه. الان میگه امروز شبیه سازی، هر صحنه رو شبیه سازی، ما بتونیم ذهنیت کسانی را که قبل از تدوین کتب رجال به عنوان مرجع بوده، روابط اقلایی تحدیث بیرونیشون را تو ذهن خودمون شبیه سازی کنیم، یعنی بفهمیم ذهنیتون را چی بود. اتکا نکنیم به اونا که بعدن کلاس را تدوین میکردن هی توجیه کنن، بگن اگر ما که میگیم فلانی ضعیفه، چرا؟ چون فلان روایت کرده غالن و زا نمیدونم کزا رجال اینه بعد ها. خب چرا پس ابن ابی عمر اونا رسمشون بوده؟ بابا این من دارم میگم رسم اونا بوده. ما بتونیم قبل از تدوین کتب رجال ذهنیت خود اونا رو صادقانه، نه چیزی روش بذاریم به قول شما بخوایم همه روایت صحیح کنیم. ما اصلا مقصودمون اینه، ما مقصودمون اینه که تدوین کتب رجالیه نفس الامری را که بین بزرگان محدثین بود قبل از تدوین این کتب قیچی نکنه. ما اگه به این برسیم بسمونه.
یکی متهمی شدن به نقل از زهرا چه
نشون بود که از بعد این اتهام اختلاف بین شما
یعنی نشون بود که فضای دیگه ساده میده که
این ضعیف من اینو ضعیف نمیدونم شما به این دیگه ضعیف اینجوری بوده
بله
پس منشون بوده که نه
الان ببینید از ما برای ما نقش شده حرف احمد ابن محمد ابن عیسی و میگه احمد ابن محمد ابن خالد یروی کثیرن ان الضعفا بعدش هم بیرونش کرد
ترجمه نمی‌کنه ولی
اما چی جواب داد احمد ابن خالد برای ما نقل کردن نکرد آخه او هم زبون داشت دیگه اگه میرفتین میشستین تنها تنها قاضی را گفتن و چی خب همه میگن ببینید در وصف حال احمد ابن محمد ابن عیسی نفوذ بیرونی تکونش اجتماعی یعنی شخصیت بیرونی داشت که عوام همه سیطره یه حرف او بودن حرفی که میداد حرف او نفوذ داشت بیرونش هم میکرد هیچ تمام بیرون میرفت میگن خودش برگرده نگاه کنید در شهر حالش میگن از نظر سیطره رئیس قم بود
اشعری بود
اشعری اینی که لزام تو اون الاثره که بهش نسبت میاد الاثره مال جوانی احمد امام نیست تو اون شهادتا چی کرد تو الاثره او بله من حساب بکنی حدود 20 سالگی آره جوان 20 سال مانعی نداره پیرمرد 80 ساله نبود خب اون همون جام تو الاثره کس چی گفت گفت که نمیخواستم این کرامت بزرگی بود ما کنتو احب و ان یکون لغیر العرب اشعر این از عرب بودن در اون گفت نمیخواستم این کرامت بزرگ برای غیر عرب باشه مرمجلسی در مرآت میگن که فیه زمون عظیم لأحمد فقط چون کی خادم کی بود شبیه خیام اسمش حالا نظرم رفت الان ای حال میگن که او چون مجهوله اونجا همین ندارم میگن مجهوله اصحاب بهش اتنان آقا بابا خود باباش همه میشنسنش راوی ازش خودش از اشعر اینه که اشعر این مدافع احمد ابن عیسی راوی اشعری مروی ان بابای او خادم خیامی یا اینطور اسمی که اینا داره روایت میکنه از قضیه از کرد تو کافی هست در باب باب النص علی امام الهادی روایت دوم باب النص علی ابی الحسن الهادی صلوات الله علیه حدیث دوم اون وقت میگه که این پسر مجهولون میگم این مجهول های ما میگیم که مرحوم کلین از یک اشعری بزرگ نقل میکنه اون اشعری خودش ساکن قومه از پسر خادم نقل میکنه باباش موثق راوی از او هم که این اشعریه موثق
خیرانی
بله
خیرانی
بله الان خیرانی این خیرانی کیه پسر خیران الخادم خیران الخادم خودش موثق حسین ابن محمد ابن عامر هم خودش موثق این بین میمونه پسر این خادم درست شد میگه مجهولون رو باید رفت کنار خب کلینی حسین اینا همه میشناختن پسر این موثق را باباش موثق بود داره از باباش نقل میکنه اینم مرحوم کلینی و با واسطه اشعری که از این پسر نقل کرده اومده تو کاف اینجور نیست که ما چیز سریع بگیم که ضعیف و رفت کنار ولی الان مال جوانیشون بوده هرچیه و حالا منظور ایشون که این کارا کرد حرف ایشون به خاطر شخصیتش مونده دفاع احمد ابن محمد ابن خالد برقی از خودش نمونده سهل ابن زیاد هم همینطور سهل ابن زیاد از کسایی بود که مثل احمد ابن محمد خالد خود همین احمد ابن محمد عیسی از قوم بیرونش کرد ظاهرم برم نگاشت دیگه نمیدونم برگشتم متقدم هم هست سهل ابن زیاد بر احمد ابن محمد
ظاهرم تجنازش دیگه شرکت کردم
نه برقی را شرکت کرد
خود سهل هم
شرکت کرده؟ آن داره؟ من نه ظاهرم نقل نشده اگر نقش شده بود باز شخصیت سهل برمیگشت ایشون سهل و بیرونش که تمام شد سهلی که تو کافی فقط ارزگم تو فروع کافیان فروع کافی که دین شرعه 1400 تا حدیث از اوه 1400 تا کمه تو کافی او دیده 2000-1900 داره باید تو کتب عربه 2300-400 از سهل ابن زیاد راضی بزرگ باید. شیخ الحدیثه به این که یه جایی یه چیز نقل بکنه ما بگیم که این محتوای حدیث کذاست از ضعیف نقل کنه منظور بله
اصل بودن یعنی
ربات همه حاضر بودن، احوالات هم جایی نیستن، یه چه چیز داره که یه منبعی حتما داشته باشن که اون منبع بخواد در واقع مرجع اونها باشه برای همین توسعه.
یعنی اتکا میکردن به اینکه همه میدونن اون ضعیفه،
یعنی همین شناخته شده بود افراد. یعنی
وقتی مثلا پدر علی ابن ابراهیم احادیث الکوفیین را در قم نشر میده، یعنی همه قمیین احادیث کوفی این را میدونستن، میشناختنشون. اصلا متصور پدر علی ابن ابراهیم هو الذی نشر احادیث الکوفیین، اول من نشر احادیث الکوفیین توی قم. خب ایشون که از اونجا میاره، او که میشناسه اونجا یا ضعیفن، بیاد اینجا نشر بده، هیچ کم اسم نبره، قمیین هم مرجعی ندارن که بفهمن این شخص چجوریه، ضعیفه.
اینا فازدون
شوازان بودن کلنشو توری. بله سوال میکردن. بله یعنی طوری بود که پخش میشد. نکته سر اینه که اتفاقا پارسال هم وقتی یه کسی قدحی درش بود دهان به دهان پخش میشد. متشرعت پرهیز میدادن.
خب
پس اونجایی که بعدن نقل نشده اونجور نبود که پرهیز بدن. اگه کسی مجهوله نگیم که مجهوله، پس روایت ضعیف. ببینید داره نقل میکنه، برای او معلومه، برای ما مجهول. میگه خب برای او معلومه، شاید ضعیف بود، چرا اینجا شر نمیگید که اگه ضعیف بود زبان به زبان نقل میشد، بعد تو کتب رجال هم میومد. و حالا که الان ما میگیم مجهولن چی؟ مجهول، مجهولن ضعیف، تمام شد. اطمینان توضیح شما توضیح خوبیه، برای اینکه مجهول را از درجه اون روزه میره این طرف. وقتی ببخشید بله
کتاب مشهوره، مثل که ما الان کافی مشهور است و مثلا به کافی نرکنه اهمیت نداره. اگر این باشه، به این فضا اینجور باشه، این اتکار در مورد بوبات و اینا بعد کتب بوده، کتب محتمل بوده.
یعنی یعنی سب کنید ارز کنم، یعنی وقتی شما میشنوید که ابراهیم ابن هاشم نشر احادیث الکوفیین در قم، یعنی چند تا اولاغ اصول بار کرده بود از کوفه آورد اینجا نشاره. کتابا را بین اهل قم پخش کرد،
نشر کتب رو شفاهم، یعنی کتاب بود، از روی کتاب نقل روایت میکرد که جلسه تحفیز داشت اما استنساخ میشد. یعنی
با وقت خود کتاب رو سند نیست،
اتفاقا اسناد هم میخوندم، یعنی هم کتبی بوده هم شفاهی. اگه ما بگیم شفاهی خلاف مستقر ماست، ولی کتبی هم بوده.
کتبی رو که کسی انکار نمیکنه که آخر با چه حیمانت کتبی رو گفتم مرحوم، من پارسال عرض کردم مرحوم صاحب وسائل، میگن چرا میگید اصول اربعمه هم تو خاتمه وسائل، میگن 400 تا اصول اربعه فقط مال شاگرد امام صادق.
شفاهی هم این کار نمی‌کنه،
6000 تا میگن اصل بوده،
کسی هم شفاهی این کار نمی‌کنه.
خب
اصلا اولین فرهنگش سماقه راحتی که شفاهیه.
بسیار خوب، اگر شفاهی بوده، اگر امالی مجالس بوده میشستن املا میکردن بر مشایخ، تحدیث شفاهی گفتن میخواد، نام بردن میخواد، درست شد؟ این نام بردن ها وقتی فضای تحدیث به کار میره، اینجور نیست که هر کسی بیاد اون نسخه را استنساخ کنه برداره برای خودش ببره، بعدش هم ده ها جور نسخه ای که مال هر کسی مال خودش باشه. بله بله. بعدن او میتونسته بره تحدیث کنه این را، تحدیث شفاهی. اینجور نبوده که بگه اگر من دارم الان رو اصل میخونم، شما ممنوع بره یه جای دیگه از من نقل کنی شفاهیان، اگه کتاب به دست شما دادم بری مجاز، یعنی اجازتون ان اصل. و الا
تحدیث شفاهی که بوده سماع و قرائت بوده، یعنی سماع میکنه میشنید و مینوشته، اجازه میدهتون مینوشتش،
نوشتنش قطعیه. ما مینوشته بله، ما رسم هم همینه، اما بگیم اگر ننوشته بود نه دیگه، این با نقل میکردن اگه اینجوری بود، میگفتن فلانی مثلا درس من اومد ننوشته رفت تحدیث کرد، پخش میشد، همه میفهمیدن که رسم اون زمان این بود که باید حتما تحدیث ان کتابت میشه. اینا رو که من دارم عرض میکنم اینه که ما بعض شواهد تو کتاب میبینیم بعد میگیم تمام رسل مستقه همین بود.
قضیه رشاه هست که همین اشعری میره کنید. بله. میگه کتب اصحاب بده، میگه برو استنساخ کن بعد بیا برم بخون. اگه استنساخ نکنی من تحدید بدم، اگه صرفا بخوام به کتاب بدم نه، باید تحدیث بشه.
بله.
یعنی قطعا کتابی بوده که تحدیث میشون نمیش.
ببینید الان این قضیه ایست که درست انسان هم میفهمه چیه، اما یعنی هر چه بدنه اجتماع در تحریص انجام میداده این بود؟ اینه ما شواهدم که اینجور نیست. یعنی وقتی شیخ صدوق کتاباشون رو نگاه کنید 200 کتاب داره، حدثنی فلان به مرد، یعنی اصل به من داد. شما آقا دیگه انسان ارتکاز داره داره مطالعه میکنه. شما کتب صدوق را این 30 تایی که تو دسته دور بزنید میبینید شاید بالای 50% وقتی به ریخت سند نگاه میکنید اجازه اصلی نیست، تحدیث شفاهی مراجعه کنید.
صدوق
شده
باشید
جاری
جنبندی ببرشید
فقیه و مشیخه یه چیزه، سایر کتبی که این همه کتاب داره.
اصلا اگه این سیره اوغلای مستقر یعنی بوده باشه، پس چرا رجالی ها وقتی شروع کردن کتابای مرجع رو بنویسن این همه مجهولات آوردن؟ یعنی یه سیره اوغلا میگفتن آقا این برای من مجهوله، هم مثلا ابن ابی عمر چون ازش نقل کرده دیگه مجهول نیست. یعنی معلومه که این سیره یا بعد بگیم اینا ازش اخفا کردن مخفول بوده در نظر اونا، یا تو این وجوده یه همچین سیره ای که مثلا بشه بهش اتکا کرد کچه بشه وارد.
عرض کنم که اصل این که کتب رجالی تدوین شده مبدع خیلی خوبی داره، یعنی رجالیین میخواستن مستند کتاب بنویسن، اونی که به قول آقا زبون به زبون بین شیعه پخش بود را مدون کن. این کار بسیار خوبیه، درسته که ما اون چرا که تو افواه شیعه هست، شناسای رجالی که سینه به سینه هست، همه میدونن از مشایخشون از خودشون نجاشی اینا بیارن، اصل شروع محرکش این بوده. اما شبیه غزایر و امثال اینا وقتی میخواد پیاده بشه، وقتی میخواد کار کلاسیک بشه، اقتصار بر همین فقط نمیشه که مستند از بیرون باز تابش بدن تو مکتوب. چه کار کردن؟ شروع کردن تضعیف محتوایی. یعنی وقتی هم یک کسی روایتی نقل کرده که محتواش اونا اینا غلو میدیدن، اینا گفتن اینم ضعیفون. وقتی اینطور شد از اون
کار صرفا سندی نکردن.
احسن. یعنی انگیزه تدوین درست به اوغلاییه، برای چی؟ برای که مستندات پیاده بشه. هیچ کس نمیاد، البته اونم ممکنه، ولی این اصل انگیزه نبود. همراه شده چه؟ تضعیف های محتوایی. محتوای احادیث رو نگاه کردن، شروع کردن که این کارش درست نیست. همین جاست که کار سخت شده. یا مثلا رفتار او را یرویان ضعفا، چون یه جایی کسی را یه حدیث غلوب درشیدن میگیم ضعیفه، بعدن کسی هم که از او نقل میکرده میگفته او هم یرویان ضعفا. اینجوری گسترش پیدا کرده چی؟ دامنه اون
این بحث حال گسترده رجالیه، یعنی در واقع خیلی بحثای کلام داره مطرح میشه و انصافا هم مطالب مهمی هم هست، ولی به یک سرانجام شاید نرسیم تو این بحث فقهی که بخوایم مثل مبانی رجالی بخوایم در نامش بحث بکنیم. اما یه سوالی که حالا فکر می‌کنم این تو این بحث بتونه سر برسه اینه، آیا شکل رویکردی که مثل برخی مثال خوبی داشتن تو برخورد با روایات، تو رفتار رواییشون در واقع، این با اون سازوکاری که تو فقه شیعه حاکم بوده از اون ابتدای شکل گیریش تا حالا به امروز، و امروز هم حالا اون نوع رفتار آقای خویی و تفکرش حاکم هست، یعنی تاثیرگذار هست تو فضای رجالی، تو رفتارهای حدیثی. حالا این رو من فکر میکنم اگر شما تو این قضیه فرمایشی دارید که
من
خط سیر چی بوده، آیا این شکلی بوده که ما مثلا کتب رجالی مثلا باز کنیم دونه دونه بشماریم راویا رو، خب ببینیم کی تو کجا چی در موردش گفتن، یه برآیند بگیریم نتیجه‌ام تابع اخص مقدمات یه روایت ضعیف شد نام حسن شد، آیا این شکل روند فقهی بوده یا نه؟
بله، حالا من که خیلی درس خونه نبودم که بخوام بدونم روند چی بوده. در روشی مثل شیخ انصاری، صاحب جواهر، اینا کاملا محسوسه که اینجوری نبودن. اینا خیلی محسوسه دون. هر کس با جواهر منوس باشه، صاحب جواهر هر جا میرسن اونجوری بررسی کار ندارن، مگر جایی که نیاز باشه که تو تاریخ بود. اما چیزی که من عرض میکنم یه نم اطمینانم خودم دارم که این تدقیقات سندی به این روشی که الان هست برای روال به اشباع رسیدن اعمال رجال خیلی نافع. یعنی وقتی مدتی سیطره داشته باشه این فکر بر فضای مباحث علمی، آثار خودش نشون میده که اینا یه آثارشه. وقتی آثار رو نشون داد، آیندگان بعد از اینکه این روش اشباع شده، هر چه حرف داشته زده، اونا شروع میکنن نیرو بررسی کردن. ولی زای نیاز تا به اشباع نرسه ما نمیتونیم حال با
بله 400 سر داره اشباع میشه از محقق اردبیلی.
نه ببینید، اشباع ها حیثیه. گاهی میبینی یه حیثی را الان کاری که ایشون کرده دیگه پلای پشت سرش را از اون حیث خراب میکنه. یعنی هر کس میاد میگه اینجا دیگه تسلیمه. یعنی چی؟ یعنی این حیث دیگه قابل دفاع مجدد نیست. اما یه حیث های دوباره میاد که اون هم باید چی بشه؟ امتحان خودش را پس بده، باید بیاد توی فضا حرف بزنن، ازش دفاع کنن. وقتی خوب مسیطر شد، همون کسایی که مدافعش بودن ممکنه تا آخر مدافع باشن، اما شاگردهای اونا که با ذهن خال ذهن میان قرار نیست که اون مدافع اونجوری باشن. اونا لوازم و فکرش میکنن. راه اخبار این راه مواجهه با اخبارش ناصحیح، رویه اقلایی نیست. اینطور روشم اقلایی نیست. ما باید عرف اقلا رو که آخرش خودش تحکیم میکنه، یعنی هرچه ضوابط کلاس تضییق کنه در پیشرفت علم دخیله، اما باقی نخواهد. الان شما ببینید چقدر کسا را تا حتی زمان علامه معامله ضعف باش میکردن. تو احدی از کتاب های زمان ما با ضعف باش مواجه نمیزن، ولی میبینید دیگر رجال را، یعنی طوری شده که این کم نیست. شما بررسی رجالی صاحب مدارک و صاحب معالم و برخوردی که اونا خط کشی دارن برای حدیث با اونی که الان بعد از مثلا مستدرک با همه این مباحث الان صورت میگیره، یکیه اصلا اینجور نیست. اون آقا میگفتن کتاب رجال خیلی خوب دارن، گفته بودن نمیدونم کجا بود، رفتم گیر کردم یه نب حال مثلا توسل مانندی به ارواح مؤمنین برام پیش اومد، گیرم کرده بودم حسابی، متوسل شدم به جابر ابن یزید جوفی. گفتم آقا شما را چطور تو رجال چه کار کرده بودن؟ منم برام واضح بود شما مظلوم هستید، این کتاب من شما را از مظلومیت در آورده، حالا اینجا من را نجات بدید. و گفته بود اتفاقا من حاجتون برآورده شد، سریع توی فرودگاه جایی نمیدنم نفت کرده من حافظم یادم صاحب تحضیب. ایشون گفته بودن که من حس کردم که جابر گفته قبول کرد اینا که من ازش دیم. خب جابر ابن یزید را ما میگیم ضعیفه، تمام شد. جابر ابن یزید بشه ضعیف، شما حالا دیگه ببینید چه آثاری داره. اما میاد کسانی که بعد دفاع میکنن، این قرار نیست همیشه بمانه. بس من گمانم اینه که الان به یه حد اشباع اندازه تشخیص من، لذا نظیر همون کافی که نوشته شده و بررسی های سندی و امثال اینا، این شروع همینیست که از اون نه داره فاصله میده. و مهم اینه که اونایی که بعدم میبینن تشخیص میدن. چرا؟ چون تعصب اون مبنا رو ندارن، تازه خال ذهن. وقتی تعصب مبنا نداشته باشن، با فاصله 50 سال 60 سال 100 سال روال برمیگرده، کما که خیلی از اینا اینطوری شده. این تشخیص من اینه که شاید اینجوری بشه. خیلی درست. نه نه، ایشون هم درست، همه ما بودیم درست سبک صاحب جواب، اصلا همجور روایتی که نیاز نمیدن وارد نمیشدن. هر کجا نیاز بود روایت معونه نیاز داشت، چرا وارد میشدن؟ خوبم خیلی کتاباشون هم دارن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.